أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که حرمت امساک بر صید بری اختصاص داره به جایی که این صید بری همراه با محرم باشه و یا صید بری رو داخل در حرم بکنه، اما صید بری رو قبلا صید کرده و در داخل خانه نگهداری کرده، این مشکلی نداره. در صحیحه جمیل داره که قلت لعبی عبدالله علیه السلام از صید یکون و عند الرجل من الوحش فی اهله، صید در منزل شخصی هست، او من الطیر و یحرم و هو فی منزله، قال و ما بهی بأس لا یضره. صریحا فرموده است که صید در منزل مشکلی ندارد. بله، صحیحه حلبی میگفت اگر به حرم بیاورد صید را با یحرم علیه اکله و امساکه. ما هنگامی که مناسک مرحوم استاد رو تصحیح میکردیم خدمت ایشون پیشنهاد کردیم که این عبارت برای اینکه رفع بشه ابهامش که در مناسک ایشون هم بود که یحرم الاحتفاظ علی السید البری، یحرم علی المحرم الاحتفاظ علی السید البری، به ایشون پیشنهاد کردیم اینجور نوشته بشه که اذا کان معه او ادخله فی الحرم. راجع به اون ادخله فی الحرم که خب صحیح حلبی رو خوندیم، راجع به کان معه ما اون وقت روایتی پیدا کرده بودیم، روایت ابن ابی عمیر عن ابی سعید المکاری، لا یحرم احد و معه شیء من الصید حتی تا یخرجه من ملکه، هیچ کس حق ندارد محرم بشود در حالی که با او صید بری هست مگر آن را از ملکش خارج کنه. خب بعد از احرام اگر دید صید بری همراهش هست باید او را آزاد کنه، اما حالا اگر هبه کنه به دیگران که اخراج از ملکش باشه اونم علل قاعده اشکال نداره، لازم نیست اخراج از ملک به این باشه که آزاد بکنه او را در بیابانها، نه تحویل، یعنی فرض اینه که این صید هست دیگه، تحویل رفیقش میده، میگه اینو بخشیدم به تو. نه رفیقش فرض کنید محرم نیست، حتی یخرجه من ملکه، ظهور نداره حتی یخرجه من ملکه آزاد بکند این صید بری را. ولی الان که نگاه میکنیم میبینیم که ما این روایت رو سندن طبق مبانی استاد باید اشکال می گرفتیم و به ایشون پیشنهاد نمی کردیم. ایشون نمی دونم چطور شد که این سند را تصحیح کرد؟ ابی سعید مکاری توثیق نداره، فقط از مشایخ ابن ابی عمیره. ما قبول داریم مشایخ ابن ابی عمیر را، ولی مرحوم استاد قبول نداشتن، ولذا این روایت سندن به نظرشون ناتمامه. فقط صحیح حلبی میمونه که ادخله فی الحرم اذا ادخل الانسان السید فی الحرم یحرم علیه امساکو. موضوعش هم ادخال سید فی الحرم، چه من محرم باشم چه نباشم. بله در ارشاد و طالب حق با شماست، جلد اول در مکاسب محرمه ایشون مثل این که قبول داشتن توثیق عام مشایخ ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی را، ولیکن بعداً عدول کردند و از مخالفین سرسخت این نظریه شدند. بله از این بحث بگذر، توثیق عام را ایشون عملاً نه در مشایخ این سه نفر قبول داشتن، ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی، نه توثیق عام رو در تفسیر قمی قبول داشتن، نه در کامل و زیارات قبول داشتن. من راجع به این مسئله که اگر محرم صیدی را ذبح بکنه یا با تیر انداختن صید بری رو بکشه، مشهور گفته بودن که این صید بری حرام میشه بر همه. در مقابل عده‌ای گفتن نخیر، فقط بر خود این شخص محرم حرام میشه. بعضی هم تفصیل دادن بین ذبح این صید بری و بین قتلش به رمی و نحوه. گفتن اگه ذبح بکنه محرم صید بری را حرام گوشت می شود، میته می شود، نجس می شود، اما اگر رمی بکنه با سهم، با تیراندازی بکشد صید بری را، نخیر اونجا حرام نمیشه. که نظر برخی از بزرگان از جمله مرحوم آلخویی همین تفصیل هست. منشأ این اختلاف، اختلاف روایات بود. ما برخی از این روایات رو خوندیم. یکی روایت عرض شد خدمتتون که این بود که معتبره اسحاق بن عمار اذا ذبح المحرم الصيد فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم. روایت دوم روایت وهب بن وهب بود، اذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة و ازا زبه هستید فی الحرم فهو میته و ازا زبه هستید فی الحرم فهو میته حلالون زبه هو او حرام. روایت سوم مرسله ابن ابی عمیره، اما ذکره قال قلت له المحرم یصیب الصید فیفدیه کفاره هم میده به خاطر این صید. ایطعمه یا ایطعمه او یطرحه، اگر بخونیم ایطعمه یعنی خودش آن را میتواند بخورد، ولو بعد از محل شدن، یا اگر بخونیم ایوت اموهو یعنی میتواند به دیگری بدهد، به شخص محلی بدهد تا او آن را بخورند. قال اذن یکون علیه فداء آخر، حضرت فرمود اگر طرح نکند، حالا اطعام بکند به دیگران یا خودش آن را بخورد، کفاره دیگری به گردنش بیاد. قلت فما یستاب قال یدفنه. گفته میشه که این امر به دفع کاشف از اینه که اکلش برای همه مردم حرام مثل میته، ولی خب چرا حضرت امر به دفع میکرد؟ به نظر ما استدلال به این مرسل ابن ابی عمر تمام نیست. چرا؟ برای که شاید امر به دفع به خاطر فرار از همین فداء آخره. اذن یکون علیه فداء آخر قلت فما یستع به قال یدفنه. اگر بخواهد خودش آن را بخورد یا به دیگری بدهد که او بخورد، فداء دیگری باید بده. خب وقتی که این میخواد از فداء آخر اجتناب کنه و مبتلا نشه به فدا آخر، راه عرفی و طبیعیش این است که دفنش کنه. بله؟ راه کنه که چی بشه؟ خب شاید به خاطر فرار از فداه. معلوم نیست رها کردن هم ممکنه باز فدا داشته باشه بعد این مهره. بله. اگر طرحی بکند که در معرض باشد دیگری آن را بخورد. چرا؟ ایطعمهو او یکرهو. حضرت در هر دو فرض فرمود ازن یکون علیه فدا آن آخر. چه طرح بکند، چه اطعام کند، یکون علیه فدا آن آخر. پس چه کند که فدا آخر نداشته باشد؟ راهش دفنه. پس این دلیل نمیشه بر این که خوردن محل این مقتول محرم را خودش یکی از محرمات شرعیه باشه. بله اگر محلم بیاد این گوشت رو بخوره، وقت باید این محرم فدا آخری بده غیر از فدایی که به خاطر اصل صید داده. اصلی؟ حالا این روایت که حمام نیست، روایت دیگه ای پیدا کردید؟ چیه؟ آیت عمو؟ حالا اینکه حمام حرمه ها، ربطی به احرام نداره. اون رفتی به بحث احرام نداره. خب راجع به سند این روایت، بحث مرسلات ابن ابی عمر پیش میاد. بعد از فراغ از این که ما مسانید ابن ابی عمر رو قبول کردیم و راهمون رو از مرحوم آی خویی و استاد جدا کردیم، گفتیم نه ظاهر عرفو به انهم لا یرغون و لا یرغون لا یرسلون و لا یرغون الا عرفو به انهم لا یرغون و لا یرسلون الا عن ثقتن. ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی شناخته شدن به اینکه از غیر ثقه حدیث نقل نمی کنن، نه مستدن نه مرسلن. این ظاهرش اینه که شیخ طوسی شهادت حسیه میده به معروفیت این سه بزرگوار و این که از غیر ثقه حدیث نقل نکنن، و این حجت برای ما. مواردی که نقض شده ما اینا رو جواب دادیم در بحث اجتهاد و تقلید یا بحث تعارض. ولی راجع به مراسیل ابن ابی عمر یک اشکال اضافه ای هست، اون اشکال مرحوم محقق علی در معتبر فرموده بعد از این که ثابت شد مثلا ابن ابی عمر از ضعیف نقل کرده، وقت که انه میشه عرف به انه لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه الا انه روا عن علی ابن ابی حمزه و طائنی مثلا، اون وقت این حدیث میشه شبهه مصداقیه مخصص منفصل مخصص. گفت ولکنه روا عن علی ابن ابی حمزه، مخصص اون لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه میشه. و شک میکنیم در اینکه آیا این حدیث شبه مصداق اون مستثنا هست یا نه، میشه تمسکه که به عام در شبه مصداقیه مخصص که جائز نیست. این محصل فرمایش محقق علی در معتبر. البته از نظر دقیق این روایت در اینجا مرسله ابن ابی عمر نیست، داره امن ذکره او ذکر کرد نام اون شخص را، ولی این راوی بعدی فراموش کرد. ولی به هر حال عملا میشه از مراسیل. و اشکال به نظر ما جوابش اینه که یک وقت عنوان مخصص میره رو اون راوی، یک وقت عنوان مخصص میره رو روایت. اینا فهم میکنه ما. یه وقت میگیم لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، یعنی لا یروی ولا یرسل عن الضعیف الا هذا الضعیف و هو علی ابن ابی حمزه البطائنی فانه یروی عن و یرسل عن. اگه این باشه طبیعیه که میشه شبهه مصداقیه مخصص و دیگه به عام نمیشه رجوع کرد. ولی ما دلیلی برای این مطلب نداریم. اونی که ما پیدا کردیم در فقه اینه، چند مورد پیدا کردیم که از ضعیف نقل کرد. خب عنوان مخصص بیش از این دلیل نداریم که رفته رو این روایات، یعنی لم یرو عن الضعیف الا هذه الروایه و هذه الروایه و هذه الروایه. این روایات میشن عنوان مخصص از این عموم. وقت شک میکنیم که آیا این روایت دیگر باز تخصیص خورده از اون عموم یا تخصیص نخورده. این میشه شک در تخصیص زائد. ما یقین داریم ابن ابی عمر 4 روایت از ضعیف داره، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی. اگر این روایت هم از علی ابن ابی حمزه باشه میشه تخصیص زائد، چون میشه حدیث 5 از علی ابن ابی حمزه. از عدم تخصیص زائد. بله اگر عنوان مخصص خود راوی بود، یعنی خود علی ابن ابی حمزه بطائنی از کسانی بود که تخصیص خورده بود و گفته شده بود ابن ابی عمر از این آقا نقل حدیث میکنه ولو ضعیف هست، خب و هم میشد شبه مصداقیه مخصص و دیگه نمیشد به عام رجوع بکنیم. و حاصل الکلام عنوان مخصص تارتن خود علی ابن ابی حمزه است به عنوان یک راوی ضعیف که ابن ابی عمر از او حدیث نقل می کند. و اگر ندونیم 5 حدیث از او نقل کرد یا 6 فرق نمی کنه، چون عنوان مخصص روایات نیست، این راوی است. شک می کنیم در این که آیا این حدیث از این راوی ضعیف نقل شده یا نه، بعد از اینکه میدانیم که عموم این توصیف عام در مورد علی بن ابی حمزه تخصیص خورده، دیگه میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه. اما مسئله ما اینطور نیست، بیش از این دلیل نداریم که این چند روایتی که ما پیدا کردیم از ضعیف نقل کرده اینا رو نقل کرده. حالا چرا؟ بعضی هاشون الفضل ما شهدت به الاعداه، راجع به فضیلت امیر المؤمنین از یک سنی متعصب حدیث نقل میکنه، نکته داره. گاهی به خاطر قرائن که مفید علم بوده یا جهات دیگر از انسانهای ضعیف حدیث نقل کرده، اما 4 بار از این ضعیف حدیث نقل کرد، بار پنجمش شک داریم از عدمشه. بیش از این دلیل نداریم. اگر مولا گفت اکرم جیرانی، شما میدونید زید که همسایه مولاست ناسبیست و مولا امر به اکرام ناسبی نمی کنه. امر سلام علیکی با زید می کنه، میگه نکنه اونم ناسبیست که دمخور زیده، شما نمی تونید به اکرم جیرانی تمسک کنید؟ شک دارید در این که آیا عنوان مخصص عنوان من کان ناسبیان اکرم جیرانی الا من کان ناسبیان و هم میشه شبه مصداقی مخصص، یا نه اکرم جیرانی الا زیدن، شاید اینجوری باشه. اصالت اون میگه بیش از زید تخصیص نخورده است، اگه امر تخصیص بخورد میشه میشه تخصیص زائد، اصالت عموم نفیش میکنه. این مطابق با سیره عقلایی هست. حالا اون یک بحث دیگه ایه، اون مواردی است که امام میفرماست شأن ما نیست همچه سخنی بگیم. ما گفتیم شأن امام نیست خبر مخالف کتاب بگه، مسلم شأن امام بوده که خبر اخص مطلق از کتاب بگه و گفته فرموده. پس معلوم میشه این که میفرماست شأن ما نیست که خبر مخالف کتاب بگیم، منظور اون مخالف های با تباین یا به مخالفت روحیه با کتابه، اون بحث دیگه ایست که سر جای خودش محفوظه. خب حالا اجازه بدید حالا عرض میکنم، این الان عرض میکنم، این مطلب ما در صورتی است که اون راوی که ابن ابی عمر از اون نقل میکنه اونقدر واضح و ضعف باشه که لا یحتمل خفاء حاله علی ابن ابی عمر، که حدیث نقل کردن ابن ابی عمر از او توجیهی ندارد الا این که بگیم ابن ابی عمر در این مورد استثناءً از اون التزامش رفعیت کرد. او ملتزم بود لا یروی ولا یرسلو عن الضعیف، ولی امروز استثناءً به خاطر شرایط خاص از اون التزامش صرف نظر کرد، رفعیت کرد، آمد از این شخص واضح الضعف مثل حسن ابن علی ابن ابی حمزه حدیث نقل کرد. این جز تخصیص اون التزام توجیه دیگری ندارد. نه ظهوره بعضی ها از رفتارشون که قریبه به حسم هست، انسان جزم پیدا میکنه که ایشون ملتزم از ضعیف نقل حدیث نکنه. این میشه عرفه به انهو لا یروی ولا یسلو الا عن ثقته، و الا ما کجا استقرا کردیم مراسیل ابن ابی عمر را که خودش هم نام آنها را نمیدانست و ما هم نمیدانیم، کجا استقرار کردیم ببینیم اینا ثقات بودن یا نبودن؟ این از التزام او شما میگید التزام عملی به اسلام، از کجا میفهمید؟ از کجا میفهمید؟ از رفتار طرف میفهمید که التزام عملی داره به اسلام. التزام عملی داره که لا یروی عن الضعیف، میگه کشفش کار مشکلی نیست. و اگر از بیان و ضعف نقل کنه ابن ابی عمر، اون بیان و ضعفایی که احتمال عرفی نمیدیم که ابن ابی عمر فکر کرده اونها ثقن، خب این معنیش اینه که از التزامش در این حدیث رفعیت کرده و گفته حالا این حدیث رو استثناءً از ضعیف نقل کنیم. اما دلیل نمیشه که حدیث دیگر رو هم از همین ضعیف نقل بکنن. این مورد استثناء بود، شاید به خاطر مطلبش که واضح بود یا الفضل ما شهدت به الاعضا بود و امثال داد. اما اگر اون راوی که ابن ابی عمر از اون نقل میکنه بیر و ضعف نباشه، خب مثل همین علی ابن ابی حمزه بطائنی، غیر از حسن ابن علی ابن ابی حمزه پسرشه، پسرش بیر و ضعف بوده، اما علی ابن ابی حمزه بطائنی بیان و ضعف نبوده، بیان الفسق بوده اما بیان و ضعف در حدیث نبوده. عملت طائفه به روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی طبق بیان مرحوم شیخ در عده. خب حالا شما میگید علی ابن ابی حمزه کذابون که عرض شود خدمتتون که در کلام کشی هست که نقل می کند از برخی از بزرگان که گفت که علی ابن ابی حمزه کذابون. اما ابن ابی عمر شاید او رو کذاب نمی دونسته در حدیث، نه در بحث امامت. این یه تخصیص محرز نیست. ظاهر این که عرف و انه لا یروی الا عن ثقتین، این که داره شهادت میده به وثاقت علی ابن ابی حمزه، فوقش این شهادت معارض میشه با شهادت نجاشی به ضعف. حالا اگر آمد ابن ابی عمر گفت ان رجلن، این هم داره شهادت میده به وثاقت این رجل مجهول دیگه. کلا گفته ابن امیون گفته که ان رجل ثقتن، و داره شهادت میده به وثاقت او. شک میکنیم آیا این رجل همون علی ابن ابی حمزه بطائنی است که تعارض کرد شهادت ابن ابی عمر با شهادت نجاشی، یا فرد دیگری است که تعارض ندارد؟ میشه از شهادت هایی که علم به معارضش نداریم، علم نداریم که این ان رجل ثقت شهادت ابن ابی عمر وثاقت او معارض است با شهادت نجاشی، چون معلوم نیست که این علی ابن ابی حمزه باشه. شهادت داره میده به وثاقت این شخص، معلوم هم نیست این شخص علی ابن ابی حمزه باشه تا تعارض کرده باشد شهادت او با تضعیف نجاشی. مرحومای صدر یک کلامی ازش نقل شده، اونو گفتیم اگر بیان و ضعف احتمال بدیم بوده، خب این معناش اینه که تخصیص اون التزام میشه از عدم تخصیص. عمومیست که از عدم تخصیص این عموم است در این مورد. اگر بیان و ضعف نبوده و ظهور داره نقل نجاشی در توثیق او که میگه ان رجلن ای ان رجلن ثقتن، شک در معارض پیدا میکنیم برای این شهادت عرض و سنتون که ابن ابی عمر، و در موارد شک در معارض اغلا اعتناع به این شک نمی کنن. الان شما دو تا بیانه پیدا کردید بر اعلمیت فلان مرجع، احتمال این که اگر فصل کنیم معارضی پیدا می کند این بیانه، این که اعتبار نداره که، فصل لازم نیست که. اندل اغلا حجت این بیانه، شک که در معارضم داشته باشیم مانع از حجیت این بیانه نیست، علاوه این که استصحاب عدم معارض هم داریم. مرحوم های سعد در یک کتابی که مرحوم های عرفانیان به نام مشایخ و ثقات راجع به مشایخ ابن ابی عمر و صفوان و بزرفی نوشتن و با مرحوم های سعد در مراوده داشتیشون، یک مطالبی رو اونجا از های سعد نقل میکنه، از جمله این ایشون میگه که خب اگر ما دیدیم یک آقایی در یک شهادتی اشتباه کرد، نمیدونیم مثلا ابن ابی عمر در شهادت به وثاقت علی ابن ابی حمزه طبق اون التزام عام که لا یروی عن الضعیف، در شهادت به وثاقت علی ابن ابی حمزه اشتباه کرد، و وقتی میگه ان رجلن، نمیدونیم آیا این شخص دیگری است تا اصالت و عدم الخطا جاری کنیم در توثیق این شخص دوم، یا تکرار همون شهادت به وثاقت علی ابن ابی حمزه است و خطا زائدی نیست. خب اینجا چجور اصل عدم خطا زائد جاری کنیم؟ یک خطا کرد ابن ابی عمر، گفت که علی ابن ابی حمزه ثقتون، با همین نقلش از علی ابن ابی حمزه گفت و ثقتون دیگه، شاید اینجا که میگه ان رجلن همون خطا باشد، نه خطا جدید تا اصالت و عدم خطا جاری کنید. خب چجوری ما میگیم از عدم خطا ابن ابی عمر است در توثیق این رجل مجهول؟ شاید این رجل مجهول همون علی ابن ابی حمزه است که افت افیه مرتن واحده و هازا بیان لنفس ذالک الخطا ولیس خطا ان آخر. اینجا اصل عدم خطا جاری نمیشه. ما به نظرمون میاد این فرمایششون تمام نیست. حالا اگر یه آقای معتقده طلبه های مدرسه کذا همه عدولن و ما میدونیم ایشون اشتباه میکنه، طلبای اون مدرسه همه عدول نیستن، یه روز سوال ازش کردیم، گفتیم آقا این امام جماعت مسجد ما عادله؟ گفت بله عادله، و ما احتمال میدیم که این تعدیلش ناشی از این که این امام جماعت طلبه همون مدرسه است که این آقا از روی اشتباه فکر کرد همه اونها عادلن. در سیره اغلا یا طبق روایات حجیت خبر عادل ما معذوریم اگر عمل نکنیم به شهادت این عادل. بابا این عادل داره شهادت میده، میگه هازا عادلون، یا امام جماعت ما میخواد بشه این آقای طلبه، یا نه یک کسی سیغه طلاق پیش او خونده و پیش یک عادل دیگری شک داره که هازا عادلون املا، دنبال این هم هست که یک کاری بکنه که فسق این آقا ثابت بشه که طلاقش که داده محکوم به بطلان بشه. آمده از یک بزرگواری میپرسی که آقا این طلبه نشسته بود با یکی از علما، ما رفتیم سیغه طلاق خوندیم، زنمون رو طلاق دادیم، میشه لطفاً به ما بفرمایید ایشون عادل یا فاسقه؟ ایشالله که فاسق باشه راحت بشه. اون آقا میگه نه ایشون عادله، ولی احتمال میدیم این تعدیلش ناشی باشه از این که این آقا طلبه اون مدرسه است که اشتباهاً این آقای بزرگوار طلبه های اون مدرسه رو عادل میدونه، و وقتی هم میگه این آقا عادله اشتباه جدیدی نباشد. اغلا به این احتمال اعتنا میکنن یا نه میگن ما محضور نیستیم رفعیت کنیم از سعادت این آقا به عدالت این شخص. کجا خلاف ثابت شده؟ چی مکرر خلاف ثابت شده؟ ببینید بذار یه مثال دیگه بزنم. آقای خویی نظرشون اینه، میگن که شیخ طوسی وقتی گفت عرفو و انهم لا یرون و لا یصلون الا انصرتن در مورد ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی، یک برداشت اشتباهی کرده بود شیخ طوسی از کلام کشی در اصحاب اجماع. ایشون در اول موجم این بیان رو بره، میگه شیخ طوسی اشتباه فهمید کلام کشی را، فکر کرد اجماع بر اون 18 نفر اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، یعنی اجماع بر این که مشایخ این 18 نفر همه ثقاتن. شیخ طوسی هم تو اشتباهی کرد، بعد آمد در عده 3 نفر از اون 18 نفر را مطرح کرد، گفت این 3 نفر و عده‌ای و غیرهم و ادرابهم عده‌ای هستند که اینها از ثقات فقط دعوا میکنند. این همون کلام کشی رو در اصحاب اجماع بد فهمید، فکر کرد اصحاب اجماع کسانی هستند که دیگه واسطه میان اونها و امام مشکلی نداره و همه وسائل ثقات هستند، چون اینها از ثقات فقط دعوا میکنند. خب حالا آقای خویی نظرش اینه، ما قرینه ای بر این فرمایش آقای خویی پیدا نکردیم که شیخ طوسی در شهادتش به ان البزنطی و صفوان و ابن عمر عرفو به انهم لا یرون و لا یرسلون الا ثقتن، این شهادتش ناشیش از اون اشتباه در فهم کلام کشی. ولی حالا کی استقصاد کرد؟ عرفو ظاهر حالشون این بوده، شناخته شدن تو مجتمع شیعه که اینها فقط از ثقات نعم میکنن. نمیشه؟ نمیشه آدم شناخته بشه در یک مجتمعی به این که ملتزم است فقط از ثقات نعم بکنه؟ مقدمات قریب بهس وقتی بود، چجور شما میگید فلانی عادل است، فلانی ملتزم است با کسانی که انحراف فکری دارند دوست نباشد؟ رفتارش رو دیدی؟ دیدی با یکی دوست بود به خاطر اینکه یک حرف منحرفی از او شنید با او قطع رابطه کرد؟ چند مورد اینجوری شد میگی این آقا شناخته شده که با افراد منحرف دوستی نمی کنه. ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی هم اینجوری بودن، به خاطر رفتاری که داشتن شناخته شدن که اینا فقط دنبال نقل حدیثن از ثقات، که اشکال نداره که. حالا آقای خویی میفرماید توصیف شیخ طوسی نسبت به مشایخ این 3 بزرگوار ناشی از فهم اشتباه ایشان از کلام کشی در اصحاب اجماع. آیا این باعث میشه که دیگه آقای خویی به توصیفات شیخ طوسی در رجال در فهرست دیگه اعتنا نکنه؟ چرا؟ یعنی که شاید وقتی میگه هازا ثقتون منشأش این باشه که این آقا از مشایخ ابن ابی عمر یا از مشایخ صفوان یا از مشایخ بزنطی یا از مشایخ یکی دیگر از اون 18 نفر، شاید اینجور باشه. به قول آیسد دیگه تکرار همون خطا میشه، نه خطا جدید. آیا اغلایی این هست؟ قطعا اغلایی نیست، اغلا اعتنا نمی کنن به این احتمال. اگه خبر ثقه و حجت نباشه که هیچ، اگه باشه چه فرق میکنه بین این مورد و بقیه موارد؟ ادله لفظی حجیت خبر ثقه اطلاقش این مورد رو میگیره. الامری ثقتی فسمع له و اطع، ولو بدانیم که امری در یک جا اشتباه کرد و احتمال بدیم این مطلبش هم تکرار همون اشتباهه و اشتباه دیگری نیست. العملی ثقتی فاسمع له و عتلی میگوندش. پس به نظر ما مراسیل ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی مشکلی ندارد، چه به لسان ان رجلن باشه، ان بعض اصحابنا باشه، یا من ذکرهو باشه. آقای سیستانی هم قبول دارن مراسیل این سه نفر رو، آقای زنجانی هم قبول دارن، منتها آقای سیستانی یه بچه دیگه ای ظاهر کلامشون اینه که قبول دارن، و اونه که میگن که وقتی مشایخ ابن ابی عمر مثلا اکثرا ثقات بودن، از 80 نفر یک نفر ضعیف بوده، یا به تعبیر دیگر از 400 نفر 5 نفر ضعیف بوده، میشه 180. یعنی اینجور ثابت شده که از 400 تا مشایخ ابن ابی عمر 5 تاشون ضعیف بوده. میشه احتمال این که این اندرجونن ام من ذکرهو یکی از اون 5 نفر احتمالش میشه چقدر؟ 180. 180 حدودا 1.2% 1.2% میشه. از 1.2% و این احتمال ضعیفه، موهومه، اعتنا بهش نمیشه. مرحوم آقای صدرم اینو مطرح کرده تو همون مشایخ الثقات هست، منتها ایشون یه اشکالی میکنه که اشکال ناواردیه، میگه ولی ابن ابی عمر وقتی میگه ان رجلن، خود این بی‌اعتناییه، این بی‌اعتنایی احتمال ضعیف بودن این آقا رو بالا میبره. میگن ایلا مشعر به ضعفه، ایشون میگه ان رجلن هم این این احتمال ضعیف بودن این رجل رو بالا میبره. خب اگه آدم ثقیه اسمشو ببر. خب بابا ابن ابی عمر اگه یادش بود که نمیگفتن که به قول نجاشی کتابهای زیادیش از بین رفت و لذا احادیث و مرسل ذکر میکرد، نجاشی میگه به این خاطر عملت طائفتو به مراسیله، کی بیچاره وقتی میگه ان رجل، میخواد بگه طرف آدم خیلی مهمی نیست، بابا خودش یادش نیست که او کی بوده. علاوه بر این که نه، ولی مرسل، ولی اصل ثقه بودن اونها رو میدون، میدونست ثقه بودن اما اسمشون یادش نیست. و علاوه بر این که در اینجا ام من ذکرهو اسمم برده، اسمم برده، راوی بعدی نگفته. پس این فرمایش آیسته تمام نیست که این رجل مشعر به ضعفه، ولی ما اصلا این 1/80 احتمال ضعیف نمیدونیم. 1/80 احتمال ضعیف نیست، احتمال ضعیف نیست که عرف بگوید میدانم که این مرویون عنه ابن ابی عمر انسان ثقه بود. واقعا با احتمال، شما اگه احتمال 1/80 بدید که این آب مضافه، میتونید بگید میدانم این آب است؟ کی میدانید این آب است؟ 1/80 احتمال میدید که این آب مضاف باشه، کی میتونید بگید میدانم این آب است؟ نه، این احتمال ها عند العقلا موجب عذر نیست و ضعیف هم باشد به حدی نیست که منتفی بشود به نظر عقلایی، و لذا این بیان آیسر رو ما قبول نداریم. و هر حال به نظر ما مرسلات ابن ابی عمر معتبرند، ولیکن این روایت مشکل دلالی داشت. بقیه الکلام انشاءالله فردا.